بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. آمین یا رب العالمین. مناقشه دوم در تمسک به اطلاق لفظی این بود که در اطلاق متکلم به صدد بیان نیست، یعنی متکلم یا شارع مقدس وقتی مطلق را بیان می کند، مرادش از این مطلق این نیست که بخواد احکام همه موضوعات را، حتی موضوعات غریبه مستنکره را هم بیان کند. پس بنابراین متکلم در صدد بیان نیست. گفتیم برای این مناقشه دو تقریب وجود دارد. تقریب اول را همین مطلبی بود که عرض کردیم. خب از این تقریب اول که عبارت بود از این که از ذوق شارع به دست میاریم که بناء شارع مقدس بر بیان احکام موضوعات غریبه نیست، جواب دادیم از این تقریب اول به این که بله، ائمه دعوشان این نبوده که موضوعات مستحدثه مستقربه را به طور خصوص بیان بکنن، حکم اونها رو به شکل خاص بیان بکنن، ولی از این مطلب لازم نمیاد که دعوه ائمه این نبوده که حکم این مصادیق جدید را حتی در قالب عمومات و اطلاقات نیز بیان نکنند. نه خیر، این گونه نبوده، بلکه حتی ما قرینه داریم که دعوه ائمه بیان حکم چه موضوعات اصطلاحا متداوله در زمان خودشون و چه موضوعات مستحدثه‌ای که بعداً به وجود میاد، دعوه ائمه این بوده که حکم این موضوعات را بیان بکنن، لکن به وسیله عمومات و اطلاقات. پس بنابراین نتیجه‌ای که میگیریم این است که ائمه در اطلاقات و عموماتی که بیان فرمودند در مقام بیان حکم حتی موضوعات مستحدثه هم بودن. مثلا اگر فرمودن المسافر و یقصر، مرادشون از این مسافر هم مسافری بوده که در آن دوران با وسائل رایج آن دوران سفر می کرده و هم مسافری که در آینده با وسائل مستحدثه از قبیل هواپیما و امثال اینها اصطلاحاً مسافرت کند. و قرینه ای هم که در اینجا وجود داره فرمودن این است که به هر صورت این شریعت، شریعت خالده هست و این خالده بودن این شریعت خودش موجب می شود که در هر صورت شارع مقدس احکام جمیع موضوعات را، حتی موضوعات مستحدثه مستغربه را هم بیان کنند. این تا اینجا قبلا محضر مبارکتون عرض شد. حالا می‌فرمایند لا یقال. در این لا یقال میخوان میگن کسی نیاد اشکال کنه که آقا جان بعید است که شارع مقدس در این اطلاقات هدفش بیان حکم جمیع موضوعات جدید و مستحدث باشد. چرا؟ به دلیل اینکه قاعدتاً بعید است که تمام این موضوعات مستحدثه و عجیب و غریبی که در دوران ما رایج شده، اینها احکامشون به لحاظ این که همه اینها تحت اطلاقات داخل هستند، احکامشون یکسان باشه، احکامشان مساوی و برابر باشه. یعنی احکام این موضوعات مستحدثه مستغربه با احکامی که در عمومات و اطلاقات وارد شده یکسان باشه. نمی شود حکم سفر با هواپیما با سفر با شتر که در زمان ائمه بوده با اون موضوعات اون زمان، همه اینها در تحت عمومات و اطلاقات وارد شده باشه. و دلیل این استبعاد رو می‌فرمایند به حسب قاعده حساب احتمالات، که مکرر این حساب احتمالات رو تا کنون توضیح دادیم. حساب احتمالات یک طریقه است برای تشخیص و تمییز حوادث اصطلاحاً اتفاقی و تصادفی. ما بخوایم اینها رو از غیر اینها تمیز و تشخیص بدیم، به حساب احتمالات این کار رو میکنیم. مثلا اگر از 10 برگه‌ای که در یک ظرف قرار داره و اعداد 1 تا 10 روی هر کدام از این برگه ها نوشته شده باشه و ما یکی از این برگه ها رو که نمی دانیم چه عددی روی آن نوشته شده برداریم، احتمال این که در اولین انتخاب عدد 1 بیرون بیاید، این احتمال 1/10، یعنی 1 از این 10 برگه. احتمال این که بعد از عدد 1 عدد 2 در بیاد، این احتمالش اونجا 1/10 بود، اینجا احتمالش 1/100 خواهد. و همینطور هلم مجر را ها کذا بخوایم احتمال بدیم که بعد از این 1 و 2 عدد 3 به ترتیب بیرون بیاد، این احتمال می شود 1/1000. پس بنابراین این احتمالات شاید نسبت به 1 موضوع یا 2 موضوع این احتمال معقول باشه، ولی این که بخوایم تمام افراد یعنی از این موضوعات مستحدثه مستغربه را تحت اون عام در بیاوریم و بگیم اینها احتمال دارد حکم اینها با حکم عمومات و اطلاقات یکسان باشه، این احتمال دیگه قاعدتاً نسبت به خیلی از این موضوعات یه احتمال بعیدی است، یعنی ابعدی است، حتی احتمالش به 0 میرسه. پس بنابراین نمیتوان چنین گفت که جمیع موضوعات مستحدثه حدیثه حکمشون مطابق و موافق با حکم وارده در تحت عمومات و اطلاقات است. این فرمودن که لا یقال، چون این اشکالی نکنید، چون این سخنی نگویید. چرا؟ چون ما در جواب این اشکال میگیم اولا بعدی نداره. چه استبعادی داره که همه اینها، چه موضوعات مستحدثه چه موضوعات مثلا قدیمه، همه حکمشان یکسان باشه، یکی باشه، چه ایرادی دارن؟ ای اولا. ثانیا احتمال میدیم و ممکن است که بگوییم صدق و اصطلاحا تطبیق اون عناوینی که در عمومات و اطلاقات وارد شده، اصل صدق این عنوان دخالت دارد در ثبوت این حکم. یعنی هر موضوعی که این عنوان وارده در اطلاقات بر آن تطبیق کند و صدق کند، هر موضوعی که باشد، طبیعتاً داخل در تحت این عنوان هست. چون داخل در تحت این عنوان هست، پس بنابراین این خود این عنوان دخیل در ترتب و ثبوت حکم این عمومات است. مثلا در اوفو بالعقود که شارع مقدس می‌فرماید، خود این عنوان عقد که با تعبیر بالعقود در اینجا آمده، البته این اوفو بالعقود یکی از الفاظ عمومه، جمع محلای به الف و لام. خود این عنوان عقد، خود این اسم عقد، علت و سبب وجوب وفاء به عقد، سبب اوفو یعنی وجوب وفا، علت وجوب وفا خود عنوان عقده. پس هر کجا عنوان عقد محقق شد، حکم وجوب وفا هم به دنبالش میاد، حالا چه از عقود اصطلاحاً قدیمه باشد، چه از عقود جدیده و مستحدثه مثل عقد بیمه باشد مثلا. پس بنابراین هیچ استبعادی ندارد که بگوییم حکم همه این موضوعات، اعم از مستحدثه و قدیمه، در تحت این اطلاقات و عمومات بیان شده و اینها در حکم با یکدیگر یکسانند. بعد ایشون یه استدراکی میکنن، میگن بله ما یک جا رو قبول داریم، یعنی نسبت به بعض از موضوعات قبول داریم که برای بیان حکم اونها ما نمیتونیم تمسک به اصطلاحاً اطلاقات بکنیم، و اون کجاست؟ اون جایی است که این موضوع واقعا مندرج در تحت اون عناوین مطلقه که در خطابات شرعیه وارد شده نباشه. مثلا مبدأ وقت نماز صبح یا مبدأ صوم زمان روزه، در اون جاهایی که اصلا و ابدا فجر ندارد، عنوان فجر در اونجا محقق نیست، خب طبیعتاً این موضوع مستحدثه جدیده که در خطابات شرعیه اصطلاحاً حکمش علل خصوص و به خصوص ذکر نشده، بخوایم بگیم آقا جان اینجا هم این اماکن خاص مثل فرض بفرمایید قطبین و امکنه قریب به قطبین، اینها حکمشون اصطلاحاً در تحت اون آیه شریفه کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر داخل نیست. بله ما اینجا رو قبول داریم. چرا؟ چون این موضوع اصلا و ابدا مندرج در تحت عنوان فجر نیست، چون اصلا و ابدا در اونجا فجری، در اون امکنه فجری محقق نیست و فجری وجود ندارد. در یه اوتر جایی بله، لذا میپذیریم اصطلاحاً این اشکال را. حالا عنایت بفرمایید تطبیق کنیم این عبارت را. صفحه 54 فرمودن لا یقال، لا یحتمل به حسب قاعدت حساب الاحتمالات ان جمیع الموضوعات الحدیثه یکون حکمها علا وفق ما ورد فی العمومات و الاطلاقات. گفته نشود، اشکال نشود که اصلا احتمال داده نمی شود به حسب قاعده حساب احتمالات که توضیح دادم محضرتون. بر اساس این حساب احتمالات احتمال نمی رود که جمیع موضوعات جدید و حدیث و نو یکون حکمها علا وفق ما ورد فی العمومات و الاطلاقات، حکمشون درست موافق و مطابق با اون احکامی باشد که در عمومات و اطلاقات وارده. نمی شود همه این موضوعات مستحدثه بگیم در حکم یکسان و برابرند. چرا این را نگویید؟ اینطور اشکالی نکنید. فانه یقال، چون در جواب این گونه گفته می شود، مضافاً الی عدم بعد ذالک فی نفسه. اولا چه بعدی دارد این مطلب که بگیم همه موضوعات حدیثه حکمشون موافق با احکام وارده در عمومات و اطلاقات است؟ یا اولا فی نفسه استبعادی ندارد. ثانیاً این طوری میگیم که ان من الممکن ان یکون صدق ما ورد فی العمومات و الاطلاقات، ممکن است که صدق اون چه که وارد شده از در عمومات و اطلاقات از عناوین. این من بیانیه است، بیان میکند مای موصوله در ما ورد فی العمومات و الاطلاقات، یعنی ممکن است که اون عناوین وارده در عمومات و اطلاقات اگر صدق کردند بر یک موضوعی، خود این صدق و تطبیق این عناوین وارده در عمومات و اطلاقات، مثلا شارع فرموده است المسافر و یقصر، خود این عنوان المسافر یه عنوانی است که در مثلا اطلاقات در این اطلاق یا در این اطلاق وارد شده. المسافر و قصر مثال برای اطلاق. یا مثلا شارع فرموده الماء طاهران مطهران، آب پاکه و پاک کننده است، اینم مطلقه. خود این عنوان ما یا عنوان مسافر یا عنوان عقد، همونطوری که ایشون مثال زدن، خود این عناوین دخیلن فی ترتب الحکم الوارد فیها، خود این عنوان دخالت داشته باشد در ترتب حکم وارد در این عمومات و اطلاقات. بگیم آقا جان برای اثبات این اصطلاحاً حکم، خود صدق و تطبیق این عنوان دخالت در این حکم و ترتب و ثبوت حکم وارد در عمومات و اطلاقات باشد. فیکون و صدق و عنوان العقد او العقد العقلائی، اگر یه جایی عنوان عقد یا عنوان عقد عقلائی صدق کرد، خود این صدق عنوان عقد یا عقد عقلائی بر عقد تأمین و عقد بیمه مثلا دخالت دارد و مؤثر است در ترتب حکم عقد، یعنی حکم عقد که در این آیه شریفه وجوب وفا هست، وجوب وفا می آید روی هر چیزی که در تحت این عنوان داخل شد. لذا می فرماین و هو وجوب الوفا، هو یعنی حکم این عقد وجوب وفا در این آیه شریفه. بنابراین فیرتفع بذلک، پس با این مطلبی که حالا عرض شد محضرتون، مرتفع می شود و برداشته می شود اون احتمالی که گفتید و اون اشکالی که وارد کردید. گفتید که استبعاد دارد و بعید است استبعاد و مطابقت حکم جمیع تلک الموضوعات. گفتید بعید است مطابق و یکسان باشد حکم همه این موضوعات مستحدثه با آن حکمی که وارد شده است در اطلاقات و عمومات. چه اشکالی داره همه این موارد حکمشون یکسان باشه؟ چرا؟ چون همه اینها در تحت عنوان عقد داخلند و خود این عنوان عقد سبب برای ثبوت حکم است. یعنی خود این عنوان همونطوری که عرض کردیم در ترتب حکم مؤثره، نه اینکه بگیم آقا جان یک مصالح یا یک مفاسد دیگری در کار است برای اثبات این حکم، که اون وقت شما بگید آقا جان بعید است همه این موضوعات مستحدثه و قدیمه اینها حکمشون یکسان باشه. وقت شما بگید آقا جان بعید است همه این موضوعات مستحدثه و قدیمه یه جور مصلحت داشته باشن، نه خیر، یک جور یعنی سبب ترتب حکم و ثبوت حکم در باب مطلقات مصالح و مفاسد و علتهای دیگر نیست. بگیم خود این عنوان عقد سبب ترتب حکم است. اگر این حرفو بزنیم اشکال مرتفع می شود. نعم استدراک می فرماین، می گن بله به نسبت الى بعض الموضوعات التي لا تندرج تحت العناوین الواردت فی الخطابات الشرعیه، بله به نسبه به بعض از موضوعاتی که مندرج در تحت اون عناوین وارده در خطابات شرعیه نیست. مثل چی آقا جان؟ مثل مبدأ وقت فریضت صبح و صوم، مثل مبدأ وقت نماز صبح که چه زمانی است، مبدأش خب طلوع فجره، یا مبدأ صوم قرآن می‌فرماید کلوا واشربوا تا کی، تا این مبدأ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، که احتمال دارد این من الفجر من بیانیه باشد، یعنی تبین خیط ابیض از خیط اسود همان فجر است. خب بگیم آقا جان بعضی از موضوعات که مندرجه در تحت این انا عنوان فجر نیستند در کجا؟ فی ما لا یکون و فیه فجر من الامکنه، در اون امکنه ای که اصلا در اونجا فجر وجود ندارد. خب به نسبه به بعض از موضوعات یمکن و ان یقال، ممکن است این گونه گفته شود که به ان شارع لم یکن به صدد بیان حکمها، شارع مقدس در صدد بیان حکم اصطلاحاً بله مبدأ وقت فریضه صبح یا مبدأ وقت صوم در این طور امکنه ای نیست، ولو لعجل انها امور غیر معنوست لسامعین آن ذاکر. حالا چرا شارع مقدس در صدد بیان حکم وقت فریضه صبح در این امکنه که فجر ندارد مثل در قطب شمال یا قطب جنوب نیست؟ می فرماین ولو این که این عدم اصطلاحاً بیان حکم و این که شارع در صدد بیان حکم مربوط به ساکنین اونجا برای مبدأ وقت فریضه صبح و صوم نیست، به خاطر چی باشه؟ لعجل انها امورون غیر معنوست لسامعین، به اعتبار اینکه اینها یک امور غیر معنوس برای مخاطبین در اون دورانن و لم تکن موردن لابتلاهم و مورد ابتلاء اصطلاحاً سامعین هم نبوده، به لحاظ اینکه نه معنوس بوده و نه مورد ابتلاء اونها بوده، لذا شارع در صدد بیان حکم اونها نبوده. الا ان ذالک علی تقدیر تمامیته لا یضر بما هو موضع البس، می فرماین که الا اینکه در واقع یک دوباره استدراک از استدراک میخوان بکنن، میخوان بگن این که شارع در صدد بیان حکم این موضوعات اصطلاحاً غیر مندرجه تحت العناوین المطلقه نبوده، بر فرض که این ادعا تمام باشه و ما اینو بپذیریم، اما این ضرر نمیزنه به موضوع بحث، که در واقع موضوعاتی هستند که مندرج تحت العناوین المطلقه هستند. بله درسته اینجا رو شامل نمیشه، ولی در بحث سفر مسافر با هواپیما بینی و بین الله مندرج در تحت مسافر هست، یا عقد بیمه و قرارداد بیمه مندرج در تحت عنوان عقد هست. یعنی این موردی رو که الان شما ذکر کردید، گفتید بعضی از موضوعات مندرج در تحت عناوین مطلقه نیستن، این مانع تمسک به اطلاقات در اون موضوعات مندرجه نمی شود، چون بعضی از موضوعات مندرجه در تحت العناوین مطلقه هستند. فلذا ما از شمول اصطلاحاً یا عدم شمول این اطلاقات نسبت به موضوعات مستحدثه بحث می کنیم. پس این مطلبی رو که شما گفتید الا ان ذالک، اولا اینو قبول نداریم، بر فرض تمام بودن این که بگیم شارع در صدد بیان حکم این موضوعات غیر مندرجه نیست، بر فرض اینو بپذیریم، پذیرش این مطلب ضرر نمیزند به ما هو موضع البحث، به اونجایی که موضع بحث ماست. موضع بحث ما کجاست؟ من بیان میکند. موضع بحث عبارت است از من الموضوعات الاخرى، اون موضوعات دیگری که التي تندرج في العناوين الوارده في المطلقات، که مندرج در تحت عناوین وارده در مطلقات هست، مثل همونطوری که عرض کردم، مثل مثلا مسافر که المسافر و یقصر، واقعا شامل مسافر با تیاره می شود، یا الماء و طاهرون متحرون شامل آب لوله کشی یا هر آب دیگری که مثلا از جای دیگر آمده باشد، آب معدنی باشد، آبی که با جوشش از زیر زمین بیرون میاد، یا رنگ خاصی داشته باشه با همون رنگ خاص از زیر زمین بیرون میاد، آبی که در بعض از معادن هست گاهی با رنگ سرخ مثلا بیرون میاد و امثال اینها، همه اینها رو که یک موضوعات جدید هستن و مستحدث هستن، همه اینها رو شامل می شود و برای همین خاطره و لذا نبحث عن شمولها و عدمه، و برای همین خاطر است که ما بحث از شمول یا عدم شمول اصطلاحاً این اطلاقات و عمومات نسبت به موضوعات مستحدث بحث می کنیم. خب این تقریب اول و جواب از تقریب اول تمام شد. از تقریب ثانی، تقریب دومی که برای اصطلاحاً این مناقشه ثانیه مطرح شده، مناقشه ثانیه عبارت از این بود که گفتیم که متکلم به صدد بیان نیست، مناقشه دوم در واقع که حالا عرض کردیم تقریب دوم از این مناقشه این است که اگر متکلم سخنی بگوید و ما بفهمیم که متکلم از یک جهت یا از یک حیث در مقام بیان هست، البته در اون جایی که این مطلق اصطلاحاً حیث‌های متعدد داشته باشه، اگر برای ما احراز شد که متکلم در مقام بیان از یک جهت معین هست. خب در یه اوتور جایی ما دیگه نمیتونیم برای جهات و حیث های دیگر به اطلاق اون مطلق تمسک بکنیم و حکم این اصطلاحاً موضوعات جدیده رو از این راه بخوایم به دست بیاریم. مثلا اگر متکلم یه طبیبه، اگر طبیب بگوید آقا جان مثلا فلان نوشیدنی، فلان مایه مثل سرکه خیلی برای مریض مفید است، بگه آقا جان سرکه برای شخص مریض مفید، برای ما محرز باشد که مراد متکلم از این سخن این است که مثلا سرکه برای چربی خوب است. پس بنابراین برای ما محرز می شود که متکلم و طبیب از جهت سرما، از جهت سرما خوردگی یا از جهت بیماری چربی در مقام بیان هست، نه از تمام جهات. یعنی نمیتونیم نتیجه بگیریم که پس برای هر بیماری، بیماری دیابت، بیماری اعصاب یا هر چیز بیماری دیگر هم خوبه. اگر برای ما محرز شد که متکلم از یک حیث در مقام بیان هست و از یک جهت معین، پس نمیتوان برای سایر جهات و سایر حیث ها هم به اون مطلق تمسک بکنیم. پس بنابراین در اینجا ما برامون محرزه که متکلم و شارع مثلا وقتی میگوید المسافر و یقصر، از حیث و جهت مسافر با وسائل متداول در زمان خودش در مقام بیانه. یعنی مسافر با شتر یا مسافر با درشکه و امثال اینها فرض بفرمایید که یقصر، و وقتی شک داریم که از حیث های دیگر مثلا نسبت به مسافر با هواپیما هم در مقام بیان هست یا نه، به لحاظ این که این برای ما مشکوک هست، پس بنابراین نمی شود تمسک به اون اطلاقات کرد برای اثبات حکم این موضوعات جدیده. خب این را به لحاظ این که باشه، این عبارت رو هم تطبیق میکنم با سرعت که برسیم به جواب از این تقریب. التقریب الثانی انه بناء على عدم جواز التمسک بالاطلاق بعد احراز کون المتکلم فی مقام البیان من جهت معینه، یعنی اگر ما قائل شدیم جایز نیست تمسک به اطلاق بعد از آنی که احراز شد که متکلم در مقام بیان هست از جهت معین، از یک حیث و از یک جهت معین متکلم در مقام بیانه، جایز نیست تمسک به این اطلاق لسائر الجهات التي يشك في كونه بسدد البيان لها، بله نمی شود تمسک به این اطلاق کرد برای دیگر جهاتی که شک داریم که جناب متکلم به سدد بیان اون جهات دیگر هست. بناء بر این مطلب و بناء بر این سخن، اشکالی که در اینجا هست این است که یشکل التمسک بالاطلاقات بالنسبه الی الموضوعات الجدیده، مشکل است، مشکل خواهد بود تمسک به اطلاقات و اشکال داره به نسبه به موضوعات جدیده. چرا؟ از من الواضحه کونهو به صدد البیان، زیرا روشن است که متکلم به صدد بیان است به نسبه به حکم موضوعات معاصر خودش. و حکم موضوعات متعارف در زمان خودش. شارع میگوید المسافر یقصر، یعنی مسافری که در هر صورت با وسائل اون دوران و متعارف در اون زمان سفر میکند. فانها من قبیل ما هو مورد الخطاب و سؤال، میفرمایند که این موضوعات معاصر و متعارف این از قبیل اون چیزی است که مورد خطاب و سؤال واقع می شود. یعنی بعضی از موضوعات را اصحاب از امام سؤال می کردن، امام جواب می داده. سؤال کرده آقا جان من سرما خوردم، طبیب گفته آقا جان شلغم بخور مثلا، آیا میتونیم بگیم این حکم مربوط به غیر سرما خوردگی هم هست؟ نه خیر، اونجا دقیقا حکم مطابق با سؤاله. ها کذا در ما نحن فی، در اینجا هم همینطوره. لذا میفرمایند که حکم این موضوعات در واقع معاصره که شارع در مقام بیان حکم موضوعات معاصر و متعارف در زمان خودش بوده، یا از قبیل اون چیزی است و اون احکامی است که مورد خطاب و سوال واقع میشه. و همچنین والذی لا یمکن تخصیص النص بغیره جزما، و اون مواردی که قطعا ممکن نیست اختصاص بدهیم روایت را به غیر این مورد سوال جزمن و قطعا. و اما الموضوعات الحدیثه، اما موضوعات جدید، فکونه به صدد بیان حکمها، این که بگیم آقا جان شارع مقدس در صدد بیان حکم این موضوعات جدید هم بوده، این مطلب برای ما مشکوکه. وقتی مشکوک شد فلا یصح تمسک بها لاثبات حکمها، پس دیگه صحیح نیست تمسک به این اطلاقات بکنیم برای اثبات حکمها، یعنی حکم این موضوعات حدیثه و موضوعات جدیده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.